پهلوی با اینترنت به مونیخ رسید. فرهیختگان مت پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. علی مزروی در یک ماه گذشته هر دری را که زده است به رویش بستند. بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ، پارلمان هلند و مجمع کمبریج در بطری آب هم شازده پهلوی را تحویل نگرفت. رضا پهلوی که تبلیغات زیادی راه انداخت تا بتواند با دوره‌گردی صدایی بلند کند و بودجه‌های قطع شده آمریکا در حمایت از کاسبی براندازی را احیا کند، پس از ساز برنامه‌اش در هر سه رویداد لغو شد و هیچ کشوری حاضر نشد او را گردن بگیرد، خود دست به کار شده و یک نشست حاشیه‌ای در مونیخ برگزار کرده و عنوانش را نیز همگرایی گذاشته تا کمی افتضاح ورود ممنوع به کنفرانس مونیخ را کمرنگ کند. نشستی که در آن سایر چهره‌های اپوزیسیون که در منشور همبستگی بودند حضور نداشتند و بیشتر به یک گوده سلطنت طلبی شبیه بود، که بسیاری از اعضا نیز مجازی در جلسه حاضر بودند. از این نشست نه صحبت‌های پهلوی و بیانیه او، بلکه تنها یک ویدیو از ناتوانی شازده در باز کردن در بطری آب وایرال شد. این ویدیو نمادی است از شخصیت واقعی پهلوی کوچک، که در کاسبی چند ساله براندازی همانقدر ناتوان است که در ادای کار کردن و مطالعه حین بازی کامپیوتری، آن هم در جریان ساخت یک ویدیوی تبلیغاتی. این نشست نیز به لحاظ فرمی و محتوایی ایرادهای زیادی داشت که هرچند به دلیل بلاموضوع بودن شخصیت سیاسی رضا پهلوی دیده نشد، اما مرور آن برای ثبت در تاریخ خالی از لطف نیست. همبستگی به همگرایی تقلیل پیدا کرد، در حالی که یک اپوزیسیون ضد ایرانی با امضای منشوری موسوم به همبستگی مدعی ایجاد وفاق بین گروه‌های برانداز برای تقابل با جمهوری اسلامی بودند. این همبستگی اکنون همانطور که در عنوان برنامه هم آمده به همگرایی تقلیل پیدا کرده است. البته همان ابتدای پیمان همبستگی ترکیب نامتجانس هیئت اپوزیسیون که از تجزیه طلب و سلطنت طلب تا هنرپیشه و دادزن دور میز آن جمع شده بودند کاملا نشان میداد که این همبستگی نمایشی دوامی نداشته و احتمالاً از طرف پروژه دهنده به آنها تکلیف شده بود که برای دریافت منابع مالی نمایش اتحاد بدهند، اما این نمایش هم دیگر کارایی ندارد. با اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازنگری در فاندهای مالی ارائه شده به اپوزیسیون، کشورهای اروپایی نیز خط دستشان آمده و متوجه شدند که نباید بی جهت به جریان مدعی براندازی که جز کسب درآمد اقدام مؤثر دیگری در این راستا نکرده میدان بدهند. به همین دلیل کنفرانس مونیخ دو مرتبه به رضا پهلوی پیغام ورود ممنوع می‌دهند و پارلمان هلند و مجمع کمبریج نیز برنامه حضور ربع پهلوی را لغو می‌کنند. رضا پهلوی اما برای تداوم منابع مالی دست آویز هر بهانه‌ای شده تا یک اتحاد ساختگی دیگر علم کرده و آن را به دولت‌های غربی بفروشد. اما این نمایش آنقدری مضحک شده که خود نیز ناچار می‌شود عنوان را از همبستگی به همگرایی تقلیل دهد. اقدامی دیگری که این نشست را متناقض و از معنی توهی می‌کند این است که سایر اعضای امضا کننده منشور همبستگی در آن حضور ندارد. قبل از تاکید بر کردار نیک ورود دوستانتان به گورستان پرلانژ را منع کنید. ربع پهلوی برای رفع تناقض همگرایی با عدم حضور سایر براندازان در بخشی از صحبت‌های خود مدعی می‌شود در به روی سازمان‌های دیگری که در این نشست حضور نداشتند اما می‌خواهند بخشی از راه حل باشند باز خواهد بود. توصیف جالبی خواهد بود اگر وضعیت باز بودن در فاند بگیری پهلوی به روی سایر اپوزیسیون را به وضعیت در بطری آبی تشبیه کنیم که پهلوی از پس گشودن آن بر نیامد. رضا پهلوی در حالی چنین ادعایی مطرح می کند که پیش از این نیز مدعی بود او در فرایند براندازی به دنبال سلطنت مجدد نبوده و صرفاً رئیس یک شورا برای انتقال قدرت پس از براندازی خواهد بود، اما خیلی زود هواداران و کمپین‌های رسانه‌ای وابسته به او با حجمه وارد کردن به سایر اعضای منشور موسوم به همبستگی نشان دادند چیزی جز تمامیت‌خواهی در پس این شعارهای بزک شده نیست. رویکردی که البته سایر چهره‌ها نیز هر یک به نحوی آن را در پیش گرفتند تا نشان دهند تمامیت‌خواهی تنها مؤلفه مشترک آنهاست. پهلوی در حاشیه نشست مونیخ برای اینکه خود را از اقدامات رادیکال و غیر اخلاقی طرفدارانش که تا ادرار بر مزار غلامحسین ساعدی در گورستان پرلانژ پاریس نیز پیش رفته بودند شعار گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک را تکرار کرد و مدعی مرزبندی خود با فحاشی و تهدید شد. این در حالی است که او در زمان امضای منشور همبستگی در مورد تهاجم اطرافیانش به سایر اعضا سکوت کرده بود تا بتواند با بیرون کردن آنها از میدان خود را تنها مدعی براندازی خوانده و سهم کاملتری از کیک حمایتی غرب ببرد. انتخابات آزادتان را هم دیده ایم آقای سلطنت زاده. فرزند شاه مخلوع که پیش از این در زمان امضای منشور همبستگی برای مبرا کردن خود از اتهام ضد دموکراسی بودن مدعی بود او خواهان سلطنت نیست و صرفاً یک شورای انتقالی قدرت را مدیریت می‌کند. اکنون مثل گذشته درها را روی خود نبسته و با ظرافت بیشتری دیکتاتوری را پیش می‌برد. او طی صحبت‌های خود در این نشست صرفاً این گزار را مطرح کرده برای تعیین سرنوشت آینده حکومت ایران که جمهوری باشد یا پادشاهی در مونیخ حضور ندارد. قهلوی البته هیچ یک از دو مدل را رد نکرده تا باب حکومت پادشاهی را روی خود نبسته باشد. او در ادامه هدف جلسه ای را که در مونیخ برگزار کرده این گونه شرح می‌دهد: رسالت ما امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران است. قهلوی البته تشریح نکرده منظورش از انتخابات آزاد از همان مدل انتخابات‌های فرمایشی است که پدرش در زمان انقلاب سفید ضمن حفظ حکومت سلطنتی برگزار می‌کرد یا چیزی غیر از آن. البته پاسخ این سوال در جمله قبلی آمده وقتی او به عدم تصمیم گیری در مورد مدل حکومت آتی مد نظرش یعنی جمهوری و سلطنتی اشاره کرده و همزمان بر انتخابات تاکید می کند. یعنی منظورش از انتخابات آزاد هرچه باشد جمهوری نیست، چرا که خود گفته برای تصمیم گیری در این باره در مونیخ حاضر نشده است. بنابراین پاسخ روشن است، فرزند شاه مخلوع برای رضای خدا موش نمیگیرد. فرمان همان فرمان دیکتاتوری است که تاکنون طرفدارانش نشان دادند، فقط معذوریت‌های سیاسی زبان پهلوی سوم را به تناقض‌گویی در مورد جمهوریت و انتخابات آزاد باز کرده است. قهلوی از قطع یارانه براندازی نگران است. پس از برگزاری این نشست، فرزند شاه مخلوع ایران در بیانیه‌ای که در حساب ایکس توییتر سابق خود منتشر کرد، مدعی شد افراد شرکت کننده در این نشست بر سر اصول و چهارو به همکاری به توافق و اشماع به جمع‌بندی رسیده و آغاز همکاریشان را اعلام عمومی کردند. ربع پهلوی در حالی چنین ادعایی می‌کند که از ابتدای قائل 1401 کشورهای غربی با هدف ایجاد اجماع در مقابل ایران همه گروه‌های اپوزیسیون را موظف به اقدام هماهنگ کرده و منشور همبستگی نیز با همین هدف منعقد شد. اگرچه متذکر شدن این نکته به اپوزیسیون که تداوم حمایت‌های مالی منوط به این هماهنگی است، فان بگیران را ناچار به امضای این منشور کرد، اما در نهایت این هماهنگی ظاهری خیلی زود فروپاشید و نازنین بنیادی یکی از اعضای حاضر تنها دو ماه بعد تحت فشار حملات رسانه‌ای وابستگان سایر چهره‌ها از این گروه استعفا داد و این حرکت دومینووار به سایر اپوزیسیون حاضر نیز تعمیم پیدا کرد. نهایتاً منشور همبستگی با آن همه سر و صدا و پوشش رسانه‌ای فروپاشید و اکنون سایرین در نشستی که پهلوی آن را همگرایی مینامد اصلاً حضور ندارند. بنابراین ادعای همگرایی صرفاً در دایره نزدیکان پهلوی کارکرد پیدا کرده و بدون حضور سایرین عملاً تهی از معنا محسوب می‌شود. در بند دیگری از این بیانیه که بوی رفع اتهام می‌دهد، آمده حاضران متحد شدند که پیرامون طرح‌های مشخص و پروژه‌های عملی با یکدیگر همکاری کنند و به مردم گزارش کار بدهند. چون این تعهدی پس از آن مطرح می‌شود که وزیر خارجه آمریکا مدعی شد فان بگیران پروژه براندازی از هر 100 سنت 88 سنت را خودشان به جیب زدند و با این استدلال دستور به بازنگری و هدفمندتر کردن این کمک‌ها داده است. حال پهلوی برای اینکه رویکرد کاسبکارانی که از همان ابتدای قائله 1401 به آن متهم می‌شد و برایش مسیر ریاض به تلاویو را متر می‌کرد کمرنگ کند. گفته آنها در ادامه در مورد طرح‌ها و پروژه‌های مشخصی که انجام می‌دهند گزارش خواهند داد و شفاف‌سازی خواهند کرد. پروژه‌هایی که احتمالاً میلیون‌ها دلار بابتش منابع در اختیار می‌گیرند. البته پهلوی در مورد منابعی که تاکنون بابت اقدامات موسوم به براندازی دریافت می‌کرد چیزی را شفاف کرده و توضیحی هم نداده که آیا ایده شفاف سازی در مورد او عطف به ما سبق نیز می شود یا قرار است این شفافیت ادعایی با الگوگیری از شفافیت های نمایشی اجرایی شود که سایر اپوزیسیون در دستور کار داشتند. پیش از این سایر اپوزیسیون همچون حامد اسماعیلیون نیز مدعی بودند هزینه کرد مبالغ جمع آوری شده برای پیشبرد پروژه تقابل با ایران را شفاف می کنند، اما پس از جمع آوری سرمایه با استفاده از کمک های دولتی و فردی از این امر طفره رفت. دلیل دیگری که پهلوی به شفاف‌سازی تاکید می‌کند این است که بتواند اعتبار از دست دست خود نزد دولت‌های غربی را که حتی حاضر به دعوت از او به نشست مونیخ نبودند احیا کند و همچنان آنها را به تداوم کم‌های مالی تأمین کننده زندگی اشرافی خود و خانواده‌اش مجاب کند. صندلی‌های سن را هم نمی‌توانید جابجا کنید، حکومت که جای خود آشفت بازار نشسته حاشیه‌ای همگرایی که با اقدام نافرجام ربع پهلوی در باز کردن در بطری تصویر شد المان‌های دیگری نیز برای نشان دادن سطح نازل آن دارد. حضور چند صندلی اضافه روی سن که نهایتاً با آویزان کردن یک پرچم پنهان شده نشان می‌دهد تیم او برای لاپوشانی افتضاح مونیخ و راه ندادن ربع پهنوی به کنفرانس امنیتی آنقدر عجله داشته که برای برگزاری یک جلسه دورهمی که عنوان نشست بر آن نهاده حتی وقت نکرده که یک سن آبرومند تدارک ببیند. یک پرچم دیگر نیز به همین روش با نوار چسب از میز مقابل او آویزان شده بود تا سطح برگزاری یک نشست سیاسی برای براندازی یک حکومت به لحاظ فرمی از سطح برگزاری یک مراسم تقدیر از برترین کاردستی در کودکستان‌های سطح تهران هم پایین‌تر باشد.